سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. در نتیجه حمله بر دفتر مرکزی نیروهای افسی در خیبر پختونخوا در شهر پشاور 3 سرباز کشته شدند. به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، دکتر میاز سعید رئیس پلیس پشاور بر رسانه ها گفته که صبح امروز نخست یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را در دروازه ورودی این مرکز منفجر ساخته و سپس دو مهاجم دیگر وارد محوطه آن شدند. اما با گفته او این دو تن توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مسئولان یک شفاخانه در پشاور گفتند که 11 زخمی این حمله به این شفاخانه منتقل شده که بیشترشان غیر نظامی هستند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان حمله به دفتر مرکزی نیروهای افسی در پشاور را به شدت محکوم کرده است. در صفحه یک ریاست جمهوری پاکستان به نقل از او گفته شده که فتنه خوارج که از بیرون حمایت می شود نمی تواند وحدت، استقامت و اراده پاکستان را تضعیف کند. در همین حال محمد شباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در صفحه اکسش این حمله را تروریستی خوانده و به شدت محکوم کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. جسد حلقه آویزشده فرهاد عادل، بازیکن تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب، در ولایت هرات پیدا شد. این تیم روز یک شنبه اعلام کرد که عادل در یک سوی قصد کشته شده و سپس جسدش حلقه آویزشده است. مقام های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیزی نگفتند. فدراسیون فوتبال افغانستان در پیامی در فیسبوک از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یاشلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده است. قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یاشلر را در رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند. فصل پنجم این رقابت‌ها روز شنبه در کابل آغاز شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته که در مذاکرات ژنو گام‌های مهمی برداشته شده، اما برای رسیدن به صلح با روسیه هنوز هم راه درازی در پیش است. و این مطلب را با حضور آنلاین در یک نشست که در سویدن برگزار شده بود بیان کرد. مقامات اوکراین، آمریکا و اروپا روز یکشنبه در سوئیس دیدار کردند. این نشست پس از آن برگزار شد که آمریکا یک طرح صلح را برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه با اوکراین ارائه کرد. قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات ژنو و اوکراین پیشرفت قابل توجهی در مسیر پایان جنگ داشته و یک چارچوب تازه ایجاد کرده است که حاکمیت اوکراین را حفظ میکند و راه را برای صلح عادلانه هموار میسازد. متحدان کیف میگویند که این طرح تا حد زیادی از منافع مسکو محافظت میکند. تا هنوز جزئیات تغییرات در طرح 28 ماده ای آمریکا ارائه نشده است. و در مندر، ستاره مشهور سینمای هند در گذشت خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه های هندی گزارش داده که او روز دوشنبه در سن 89 سالگی در ممبئی درگذشت. بر بنیاد گزارش ها او در یک ماه گذشته بیمار بود و در خانهش درگذشته است. خانواده این بازیگر بیانیه رسمی منتشر نکرده، اما شماری از هم نسلان او مانند آمیتاب بچن در مراسم جنازه‌اش در یک محل سوزاندن جسد در منطقه جهود در حومه ممبئی حضور یافت. نریندرا مودی صدر اعظم هند در صفحه اکس نوشته که درگذشت او پایان یک دوره مهم در سینمای هند است. مودی از او به عنوان یک شخصیت نمادین سینما و بازیگر فوق‌العاده یاد کرده و گفته که شیوه بازی او در نقش‌های گوناگون احساسات میلیون‌ها نفر را برمی‌انگیخت. وی که یکی از بازیگران پرطرفدار سینمای هند بود، در بیش از 6 دهه کار هنریش در بیشتر از 300 فیلم نقش آفرینی کرد. در مندر در سال 1935 میلادی در ایالت پنجاب زاده شد و از سال 2004 تا 2009 عضو پارلمان هند بود. او دوبار ازدواج کرد و فرزندان سنی دیول و بابی دیول نیز با حضور در فیلم های سینمایی مشهورند. داشته های مهم این برنامه: پس از شکایت ها از ممنوعیت ورود بدون چادری مراجعین زن در شفاخانه های هرات، حالا دکتران زن در این ولایت می گویند که این ممنوعیت بر آنان هم وضع شده است. یکی از این دکتران با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه.
یک اداره ملل متحد بار دیگر از خوشسالی دوامدار در افغانستان و تأثیرات آن بر خانواده ها به ویژه کودکان نگرانی کرده، نگرانی که خانواده ها هم تایید میکنند.
در نگره ها همونی یکانچه ها خشک شده و دیگر یکانچه ها که آمی باشه یک نوه زیبوی پیدا کرده از خوردن نیست.
تأکید حکومت طالبان بر افزایش میزان تولید دوا در افغانستان، موضوعی که به گفته دوافروشان زمانگیر است و در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود.
داخل افغانستان بعض تولیدات که مثل کمپانی حتی شرکتهایشان در اینجا نیست، از بیرون به حساب مواد خام میشاند.
و در مسائل جهان هم جزئیات حمله امروز در شهر پشاور را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز دوشنبه سوم قوس 1404 خورشیدی برابر با 24 نوامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. بیایم که بپردازیم به مطالب برنامه. شماری از دکتران زن در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از ممنوعیت ورود بدون چادری بیماران و مراجعین زن، اکنون آنان نیز بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. دو تن از کارمندان صحی زن به رادیو آزادی تایید کردند که دیروز پس از ساعت‌ها انتظار تنها زمان اجازه ورود به شفاخانه را یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این مسئله اجبارشان پوشیدن برقع را رد کرده، اما گفته بود که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
پس از آن که طالبان ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقه را به شفاخانه حوزوی هرات ممنوع کردند، اکنون پوشیدن برقه یا چادری را بر کارمندان صحی زن این شفاخانه نیز اجباری ساختند. دو کارمند صحی زن بر رادیو آزادی تایید کردند که روز یک شنبه پس از ساعت‌ها انتظار تنها زمان اجازه ورود یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. یک دکتر زن در شفاخانه 400 بستر هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، در حالی که بیماران بستری داخل شفاخانه به آنها نیاز داشتند، ده ها دکتر، نرس و قابله در دروازه شفاخانه متوقف شده بودند و نیروهای طالبان اجازه ورود آنان را نمی‌دادند. او دوشنبه سه قوس با رادیو آزادی گفت:
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه، که دیروز خود ما با جمع از همکاران ما بیشتر از دو ساعت پشت دروازه شفاخانه انتظار ماندیم که ما را داخل شفاخانه اجازه بدن، ولی بالکل مانعی از این شدن که ما به مریضای خود رسیدگی بکنیم و اصلا ما را به داخل شفاخانه اجازه ندادن و ما مجبور به این شدیم که پس به خانه خود برگردیم.
یک دکتر زن دیگر نیز در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که با وجودی که تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب داشتند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. در پیام او چنین آمده است: صبح دیروز به شفاخانه آمدیم، با وجودی که چادر نماز و ماسک داشتیم، نیروهای نظامی طالبان تنها به این دلیل اجازه ورود ندادند که ما چادری نداشتیم. ما دکتران زن دو ساعت پشت دروازه بسته ایستاده بودیم، در حالی که بیماران داخل شفاخانه به کمک ما نیاز داشتند. این دکتران زن به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به یک ماه می شود زنان بیمار و پایوازانشان نیز بدون برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها در این ولایت را ندارند. شماری از زنان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه با مشکلات جدی روبرو هستند. یک زن باشنده هرات بدون گرفتن نامش گفت چند روز پیش بیمار بود، اما تنها به دلیل نداشتن چادری اجازه ورود به شفاخانه را پیدا نکرد.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدید داشتم بوشدم به شفاخانه برم با ایجاب کامل رفتم. وقتی که میخواستم وارد شفاخانه شم یکی از طالبان جلویم را گرفت، به جای اینکه بپرسد چی کمکی لازم داری توجه نکرد، انگار وضعیت من برایش جمعیتی نداشت، فقط یک جمله برایم گفت بر خانه برقه بپوش بعد بیا، در حالی که سرم گیج میرفت و توان ایستادن نداشتم مجبور شدم برگردم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن، بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. این سازمان گفته بود این محدودیت ها زندگی زنان را بیشتر با مشکل روبرو می کند و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود می سازد. این سازمان ابراز نگرانی کرده بود که این محدودیت مراجع بیماران زن را 28% کاهش داده است. این اقدام تازه طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر نیز محکوم شده و این سازمان گفته است که این کار یک عمله آشکار بر آزادی زنان است. این نهاد در 20 نوامبر در اعلامیه گفت که طالبان با این محدودیت ها تمامی حقوق زنان به ویژه آزادی رفت آمد، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شدت نقض کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت سعتامه حکومت طالبان و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما با تاریخ 9 نوامبر در پیام صوتی بر رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرده که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که خوشحالی دوامدار در افغانستان میتواند خانواده ها و شمار زیادی کودکان را از دسترس به آب پاک محروم سازد. این در حالی است که شماری از کودکان و خانواده هایشان در مناطق مختلف افغانستان از مشکلات عدم دسترسی مناسب به آب آشامیدنی و زراعتی شکایت دارند. بیشتر در گزارشی همکارم.
تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا دب دریا میریم خوردن اینو میاریم.
حاسف کودک 14 سال از منطقه گرزیوان فاریاب میگوید که هر روز همراه برادر خردسالش برای آوردن آب آشامیدنی مورد نیاز خانواده بشکه را از راه های دور تا خانه می آورد. او روز دوشنبه سه قوز برادوی و آزادی گفت در خانهشان نه نل آب است و نه چا، و کودکان محل از جمله خودش ناچارند روزانه از دریایی که حدود نیم ساعت از خانه فاصله دارد آب مورد نیاز خانواده ها را با زحمت فراهم کنند.
مشکلش اینه که 20 دقیقه تا اولا به دب دریا میریم خوردن اینو میاریم، سخته، بعد مجبوریم خر بطلبیم. بر بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست زی کس لخشده میزنه و دوی آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط بیاری که ایمه کنه میده تا تفلو خوب میشه اگه بمبه و بیاری که بعد دیگه مجبور نیم و تو نیم ساعت یک ساعت بیاریم طرف دریا تو بیاریم.
شفیق الله یک باشنده ناحیه اول شهر جلال آباد ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
در ننگرهار هم همی دیگانچه ها خشک شده و دیگه دیگانچه ها که آو می باشه یک نوه بوی پیدا کرده از خوردن نیست. مردم بسیار در تکلیف است. اگر موسسات و جمع دولت در این بخش اقدام کنه که مردم از مشکلات خلاص شده، خاطره که آب نباشه خود زندگی نیست.
خیرالله یک باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات اما میگوید بر علاوه آب آشامیدنی مردم در منطقهشان با کمبود آب زراعتی هم مواجه هستند.
متاسفانه ما هم مشکل آب آشامیدنی داریم و هم مشکل آب زراعتی. آب آشامیدنی هم اکثر چاه سطح آب بسیار پایین رفته. در کنار از او به نسبت اینکه بارندگی ها کم شده، دریایی که به غوریان متصل متاسفانه آب نداره و خشکیده به یک مزل بسیار بزرگ تبدیل شده است.
آنان از حکومت طالبان و مؤسسات امداد رسان تقاضا میکنند تا برای حل مشکلاتشان اقدام کنند. در کنار باشنده های ولایات، ساکنان کابل نیز بارها از مشکل کمبود آب در مناطقشان در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده گفتند که آب آشامیدنیشان را از تانکرها خریداری میکنند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی از مشکلات کمبود آب آشامیدنی و خشکسالی های طولانی مدت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این نهاد روز یک شنبه 23 نوامبر در صفحه سیاسی و تر سابق خود نوشته است که خشکسالی دوامدار در افغانستان می تواند خانواده ها و شمار زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد. در ادامه آمده که با حمایت کره جنوبی برای ایجاد سیستم آبرسانی برای 20 محل در ولایت های غور و ننگرهار کار می کند. یونسف ایجاد سیستم های پایدار آبرسانی را راهکار کلیدی برای اطمینان از دسترسی به آب صحی در افغانستان عنوان کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد پیش از این نیز با اشاره به مشکلات کمبود آب در پایتخت افغانستان گفته بود هرگاه در این زمینه اقدام فوری نشود شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا به تاریخ 21 اکتبر با نشر گزارش گفت که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در 50 سال اخیر ثبت شده است. شماری از کارشناسان امور آب از جمله نجیب الله صدید بر رادیو آزادی گفته است که در وضعیت کنونی مدیریت درست منابع آب از سوی مردم و حکومت طالبان حیاتی است. او میگوید ایجاد کانال ها، جهیل ها و بند های کوچک در روستاها و ساخت بند های بزرگتر از سوی حکومت میتواند با ذخیره آب در فصل های پر آب کمک کند. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با تاریخ 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در خبرها شنیدین در یک حمله انتحاری در شهر پشاوری پاکستان 3 سرباز پاکستانی کشته شدند، تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بیاین که بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
مقامات ارشد حکومت پاکستان حمله انتحاری امروز در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا را به شدت نکوهش کردند. در این حمله 3 تن از نیروهای شبه نظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به FC کشته شدند. سلمان افسر پلیس گفته که نیروهای امنیتی 2 مهاجم را به ضرب گلوله از پا درآوردند. او در مورد رویداد بیشتر گفت.
ساعت 8:11 صبح حمله انتحاری در دروازه نیروی فدرال رخ داد. 3 سرباز ما شهید شدند. 2 مهاجم انتحاری بودند. سربازان ما حمله را همان لحظه‌ای که داخل شدند متوقف کردند. آنان را فوراً خونسا کردند که از تلفات زیاد جلوگیری شد.
پلیس پشاور گفته که پس از اجرای عملیات تصفیه‌ای اکنون محل رویداد کاملاً امن است. با گزارش فرانس پرس، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، خشونت‌ها در خیبر پختونخوا افزایش یافته. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان حمله روز دوشنبه را نکوهش کرد و گفت که عاملان این رویداد باید هرچه زودتر شناسایی و به عدالت سپرده شوند. او همچنان آنچرا اقدام به موقع نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات بیشتر خواند، ستود. صدر اعظم پاکستان افزود ما نقشه های شوم تروریستان را که بر تمامیت ارضی پاکستان حمله می کنند ناکام خواهیم کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز این حمله را نکوهش کرد و گفت که گروه فتنت الخوارج که به گفتهش از بیرون حمایت می شود وحدت، مقاومت یا اراده پاکستان را تضعیف کرده نمی تواند. فتنت الخوارج اصطلاحی است که حکومت پاکستان و طالبان پاکستان نسبت می دهد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. اما تلویزیون دولتی پاکستان PTV گزارش داده که مهاجمان شهروندان افغانستان بودند. حکومت پاکستان به خاطر حملات مشابه گذشته عمدتاً تحریک طالبان پاکستان TTP را مقصر دانسته است. اسلام آباد مدعی است که این گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کند. اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و می گوید که اسلام آباد باید خودش به ناکامی های امنیتی خود رسیدگی کند. یک مهاجم انتحاری در 11 نوامبر 12 نفر را در بیرون از یک محکمه در اسلام آباد کشت. پاکستان ادعا کرد که این حمله از افغانستان طرح ریزی شده بود. یک شاخه طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفت. در ماه‌های اخیر روابط پاکستان و افغانستان به شدت وخیم شده. در درگیری‌های مرزی ماه گذشته میان پاکستان و طالبان افغان بیش از 70 تن در دو طرف کشته شدند. هرچند مقامات پاکستان و طالبان به میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه به یک آتش‌بس شکننده دست یافتند، پس از چند دور گفتگوها در شهر استانبول نتوانستند شرایط آن را نهایی کنند. دو طرف یک دیگر را به خاطر بن‌بست موجود مقصر دانستند.
بیشتر از خبر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین فلج واکسن پولیو یا فلج کودکان در 17 ولایت افغانستان خبر داده است. در این همین حال شماری از خانواده ها در افغانستان که میخواهند کمپاین های تطبیق واکسن پولیو خانه به خانه تطبیق شود. بیشتر در گزارش همکارم.
دور جدید کمپاین ضد پولیو امروز دوشنبه 3 قوس در 179 ولسوالی 17 ولایت در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که در چهارمین دور کمپاین فرعی 4 روزه واکسین ضد پولیو که تا 6 قوس ادامه خواهد یافت، حدود 7.4 میلیون کودک زیر 5 سال در برابر ویروس پولیو واکسین می شوند. به نقل از اعلامیه، این کمپاین در بخش‌های مرکزی، جنوب، شرق، غرب، شمال و شمال شرق افغانستان اجرا می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که تیم‌های واکسیناسیون در جریان کمپاین در محلات مشخص در مناطق حضور خواهند داشت و از مادران و پدران و سرپرستان خانواده ها خواسته تا خود را از این مکان ها آگاه ساخته و کودکان زیر 5 سالشان را برای واکسین بیاورند. شماری از خانواده ها در افغانستان اما از وزارت صحت عامه حکومت طالبان میخواهند تا کمپاین تطبیق واکسین پولیو را مانند گذشته به شیوه خانه به خانه تغییر بدهد تا هیچ کودک به دلایل مختلف از واکسین باز نماند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مردم تلاش میکنند کودکانشان را به مراکز واکسین برسانند، اما تاکید کرد که در شیوه خانه به خانه دسترسی همه کودکان به واکسین تضمین می شود.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسن پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق میشد، بسیار آسان‌تر بود چون خانواده ها نگران انتقال کودک و رفت و آمد نمی بودند. اما حالا که واکسن تنها در مساجد تطبیق میشه، طبعا مشکلات به وجود میاد. اول اینکه بر خانواده ممکن است اطلاع دقیق از زمان و مکان نداشته باشند. دوم اینکه رفت و آمد با اطفال خردسال برای بعضی مشکل باشد، مخصوصا مادرانی که تنها هستند یا چند طفل کوچک دارند.
چمنگل باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که پیش از این واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها امکان دسترسی کودکانی را به واکسین فراهم میکردند که خانواده هایشان توانایی رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند.
لکه اترنگه چه با مخ که کمپین که دو دروازه پا دروازانو
دوره که قبل کمپین انجام می شد دروازه به دروازه هیچ طفل از واکسین باز نمی ماند. حالا آنان از واکسین می مانند زیرا مسجد به مسجد ساحه به ساحه است و واکسیناتوران نمی توانند به خانه بیایند.
نشی رسیده
نهاد افغانستان آری از پولیو نیز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمپاین در کابل، بلخ، قندوز، هرات، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، کندهار، هلمند و فرات تطبیق می شود. این نهاد از شهروندان افغانستان خواسته است تا در راستای ریشه‌کن‌سازی پولیو همکاری کرده و سهم خود را در ایجاد افغانستان آری از این بیماری ادا کنند. یک واکسیناتور در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز شیوه تطبیق واکسین در مساجد و محلات را مؤثر نمی داند و از حکومت طالبان می خواهد تا دوباره پروسه واکسین را به شیوه خانه به خانه اجرا کند.
زمان تجربه خارجی در طریقه گرنی کنان لیستون زر مختبی.
تجارب ما نشان می دهد که این طریقه تعداد زیادی از خانواده ها را به مشکل مواجه می کند. زیرا واکسیناتوران در دروازه خانه ها نمی روند و تمام کودکان واکسین نمی شوند. این یک خالیگاه جدی است که باید حل شود. تا زمانی که پروسه خانه به خانه تنظیم نشود، از بین بردن پولیو ممکن نخواهد بود.
پولیو لمزالال با ممکن نوید.
حکومت طالبان شیوه تطبیق واکسین پولیو را در حدود یک سال گذشته از شکل خانه به خانه تغییر داده و اکنون واکسین پولیو در مساجد، مراکز صحی و ساحات مختلف تطبیق می شود. سازمان جهانی صحت اخیراً هشدار داد که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد. این سازمان گفته که در سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
باز هم از مشکلات در بخش صحت برایتان میگویم. شماری از فروشندگان و مسئولان شرکت‌های تولیدی دوا در افغانستان میگویند که در کوتاه مدت امکان تولید دوای کافی برای تامین همه نیازهای مردم در داخل کشور امکان پذیر نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در پی اعلام وزارت صحت عامه حکومت طالبان مبنی بر تلاش‌ها برای افزایش شمار شرکت‌ها و اقلام تولیدی دوا در افغانستان، شماری از فعالان این بخش می‌گویند با وضعیت دشوار اقتصادی کنونی و بدون کمک بیرونی، تولید کامل دوا در کوتاه مدت در این کشور عملی نیست. آنان می‌گویند که واردات دوا از پاکستان و از مسیر این کشور از هند از هفته‌ها به این سو کاملاً متوقف شده و زمینه مناسب برای تولید داخلی نیز فراهم نیست. مسئول یک شرکت تولید دوا در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
کوم کمپانی ان چې فعلاً دلته کار کوي، دغه کمپانی نشته چې د افغانستان کې وسه علامه
ده. بانک برخی شرکت ها تا 790 دارو تولید میکنند، اما فعلاً روشن نیست که آیا این تولیدات میتواند نیاز سراسر کشور را برآورده کند یا نه، زیرا همه مواد خام این شرکت ها قبلا از پاکستان وارد میشد و مشخص نیست از این پس این مواد از کجا فراهم خواهد شد. در حال حاضر شرایط اقتصادی برای این کار مهیا نیست و ما نگران هستیم.
شماری از مسئولان دواخانه ها در بازار بزرگ ادویه فروشان هتل پروان در کابل نیز می گویند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای رفع همه نیازمندی های مردم افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار مسئول یک دواخانه و یک شرکت تولید دوا به رادیو آزادی گفت که پس از توقف واردات دوا از پاکستان با کمبود دوا و افزایش قیمت ها روبرو شدند.
وقتی که اعلان شد بعد از او تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید دیگه، دوا فعلا در شارت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شود. به دراز مدت امکان داره بلی آنها، اما فعلا مردم بسیار در حالت اقتصادی بدی قرار داره. برای فعلا تا همین فعلا دوایی که ما در گودام ها نگهداری میکنیم همگیش تکاو است، سرد است، دیگه از او بالا ما کدام چیز کردن نتونستیم.
قسیم حیدری مسئول یک شرکت وارد کننده دوا در بازار ادویه فروشان هتل پروان در کابل نیز میگوید تا زمانی که در داخل کشور به اندازه کافی دوا و تجهیزات طبی مورد نیاز مردم تولید نشده و افغانستان در این بخش به خودکفایی نرسیده، نباید جلو واردات دوا از خارج گرفته شود. او به رادیو زودی گفت:
داخل افغانستان بعض تولیدات که مثل کمپانی حتی شرکت‌هایشان در اینجا نیست، از بیرون به حساب مواد خامشان است و دوم دیگه تو کیفیت که داخل از خارج که میای او تو کیفیت که آنچنانی که بخوای نداره و کمپانی که به تجارت ما که بود از روی پاکستان اکثریت وقتا تجارت ما از اون طریق بسیار راحت سهولت بود برشان، این تو که شرایط هم شده و فعلا قیمتای گردیجات هم بسیار بلند رفته. ولو
این فروشندگان دوا و وارد کنندگان تجهیزات طبی در حال چنین نگرانی هایی را مطرح می کنند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که برای بهبود کیفیت دوا افزایش شرکت های تولیدی و بالا بردن شمار اقلام تولید شده کار می کند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفته که در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در سراسر افغانستان فعالیت می کند و حدود 690 تولید می کنند. این وزارت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز خواسته در بخش تولید دوا سرمایه گذاری کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان روز شنبه 22 نوامبر در صفحه یک سخن نوشته که در سفر نوردین عزیزی وزیر این وزارت به هند با مقام های هندی درباره ایجاد کارخانه های تولید دوا در داخل افغانستان گفتگو شده و قرار است یک هیئت هندی به همین هدف به زودی به کابل سفر کند. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای این حکومت از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان محصول گرفته می شود و پس از آن واردات و محصول گیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه‌ای که در 13 نوامبر در شبکه ایکس وزارت مالیه طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه‌ای جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند.